سلام، من امید هستم و اینجا دومین قسمت از پادکست دکانه. تو این پادکست سعی داریم صنایع و اقتصاد ایران رو از دریچه بازار سرمایه بررسی کنیم و افراد تأثیرگذار اون رو هرچند مختصر به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید. توی قسمت دوم رفتیم سراغ شرکتی که زمین کارخونش که توی نزدیکی اصفهان بالغ بر 1,320,000 متر مربع. 1,320,000 متر مربع. کارخونه‌ای که فضای سرپوشیده و سلاح‌های اون بالغ بر 100,000 متر مربع، کارخونه گروه صنعتی سپاهان با نماد فسپا یا فسپا در بورس اوراق بهادار. این کارخونه در سال 1352 توسط پدر صنعت قفسه بندی ایران، مرحوم حاج حسین جابر انصاری و مرحوم محمد علی نوید تأسیس میشه. از همون اوایل پسر ارشد آقای جابر انصاری، یعنی محمد رضای جابر انصاری، در تأسیس این کارخونه سهیم بوده. گروه صنعتی سپاهان به منظور تولید نورد و پروفیل های فلزی در سال 1352 تأسیس میشه و در سال 1378 تبدیل به سهامی عام میشه. معاملاتش توی بورس اوراق بهادار توی سال 1380 انجام میشه. خیلی جالبه که توی سایت این کارخونه برای معرفی خودشون نوشته که شرکت خصوصی گروه صنعتی سپاهان و سهامی عام. حالا اینکه سهامی عامه و شرکت خصوصی نوشته میتونه یک دلیلش این باشه که اگر نگاهی به سهامداران عمده این کارخونه بندازیم میبینیم که تا 20 اول سهامدار این کارخونه تمامش افراد حقیقی هستند. وقتی که نگاهمون رو یه ذره موشکافانه تر میکنیم متوجه میشیم که کل خانواده مرحوم حسین جابر انصاری توی این کارخونه سهیم هستند و البته خانواده آقای نوید. این کارخونه رو به منظور تولید لوله های فلزی یا همون نورد و پروفیل تأسیس کردن. یعنی شما هر آنچه که از لوله های فلزی میبینید جایی یا باش برخورد داشتید، این کارخونه داره درست کنه. از لوله های فلزی داربست گرفته، لوله های فلزی که تو ساخت ساختمون استفاده میکنن، لوله هایی که در واقع برای انتقال گاز بین شهریه، لوله های خیلی دقیق صنایعی که توی خودروسازی استفاده میشه و نبشی ها. هر آنچه لوله فلزی شما میبینید یکی از تولید کننده های اصلیش این کارخونه است. اینکه ما توی اقتصاد کلانمون انقباض اقتصادی داشته باشیم یا انبساط اقتصادی به خوبی خودش رو تو این کارخونه نشون میده. منظور از انبساط و انقباض چیه؟ یه زمانی میشه که دولت به فرض مثال پول کم داره و پروژه های عمرانی خودش رو میاد کم میکنه. مثلا انتقال گاز به فلان روستا رو فعلا متوقف میکنه یا ساختمون سازی هاشو فعلا متوقف میکنه یا وضعیت مردم به گونه‌ای شده که دیگه کمتر توانایی ساخت ساختمون و پروژه‌های عمرانی دارن. تماماً این اتفاقات میاد تأثیرش رو روی این کارخونه میذاره و فروشش و افزایش رو کاهش میده. ظرفیت این کارخونه سالانه 420 هزار تن تولید لوله‌ها و پروفیل‌های فلزیه. با طرح‌های توسعه‌ای که این کارخونه برای خودش تعریف کرده میگه که تا حدود 600 هزار تن هم این ظرفیت رو میخوام برسونم، ولی از سال 1390 تا سال 1401 اگر بیایم بررسی کنیم حد اکثر تولید این کارخونه توی سال 1390 بوده و با تولید 250 هزار تن در واقع ساخت لوله های فلزی بوده. از اون سال به بعد تولید این کارخونه کاهشی میشه. گروه صنعتی سپاهان خیلی اصرار داره که بگه من شرکتم از 4 زیر مجموعه تشکیل شده. یکی شرکت گروه صنعتی سپاهان، یکی شرکت ساختهای فلزی اصفهان، یکی شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان و یکی هم باراهن سپاهان. خب اون سه تای اول که همشون توی زمینه ساخت لوله و پروفیل های حالا از گاز گرفته تا قوطی های مقوطع مربعی و نبشی و نافدونی و اینها تولید میکنن و اون شرکت در واقع شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان اومده لوله های مصرفی در بویلر ها رو مبدل های حرارتی هم تولید میکنه و لوله های مصرفی تو صنایع محرکه و کمک فنر رو اینها هم درست میکنه. کاری به اینها ندارم، ولی یکی از زیر مجموعه هاش شرکت باراهنه. توی شرح این شرکت آورده که گروه صنعتی سپاهان جهت تسهیل حمل و نقل مواد اولیه مصرفی خود باراهن سپاهان را در سال 1392 افتتاح کرد. این نهاد دارای خطوط راه آهن اختصاصی بوده و در زمینه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای فعال است. این کلن یه ذره برای من بر اساس در واقع حجم تولید و فروش این شرکت غیر قابل توجیه بوده که حالا این شرکت یه دونه باراهن هم زده برای خودش و خط راهانه اختصاصی داره. جالبه. از این چه استفاده های دیگه ای میکنن معلوم نیست. برای بررسی میزان تولید و فروش این کارخونه و همچنین سوداوریش، من دوست دارم این کارخونه رو به چند طبقه تقسیم کنم از سال 1390 تا 1401. یعنی بگم از سال عملکرد این کارخونه از سال 90 تا 92 چطوری بوده، عملکرد این کارخونه از سال 92 تا 96 چطوری بوده، عملکرد این کارخونه از سال 97 تا به الان چطوری بوده. توی تمام این سالها، یعنی از سال 1390 تا 1401، ما تولید و فروشمون بر اساس توناژ کاهشی بوده، یک کاهش کاملا چشمگیر، به طوری که تولیدمون توی سال 1390 حدودا 250,000 تن بوده، توی 1401 که تازه افزایش پیدا میکنه میرسه به حدود 150,000 تن. یعنی ما همواره در این کارخونه کاهش تولید داشتیم، ولی چیزی که این کارخونه رو سرپا نگه داشته افزایش نرخ‌های عجیب و غریب بوده که تونسته بگیره و تونسته کار بکنه. بین سال 90 تا 92 همه چی عالی بوده، یعنی فروش ریالیمون تو سال 1390 که 152 میلیارد تومان بوده، تو سال 92 میرسه به 420 میلیارد تومان. تقریبا سودمونم دو برابر میشه. اما همونطوری که گفتم، خب توی این سال هم کاهش میزان فروش از لحاظ توناژی داشتیم. ارزش بازاری این کارخونه از 160 میلیارد تومان تو سال 90 به 276 میلیارد تومان تو سال 92 میرسه. ما از 90 تا 92 در این کارخونه همه چی مثبت و خوب بوده، منتها از لحاظ فروش توناژی فقط با کاهش مواجه شده بودیم. پس دو سال پر رونق تو این کارخونه داشتیم تا اینکه میرسیم به سال 93. 93, 94, 95, 96 سالهای افول این کارخونه بوده. فروش توناژی توی سال 96 میرسه به 162,000 تن. از حدود 250,000 تن سال 90 میرسه به حدود 160,000 تن. و به صورت خیلی عجیبی ارزش هر سهم به ارزش دفتری اون میرسه تو سال 96. خیلی یعنی عجیب بوده این اتفاق. ارزش بازاری توی سال 1396 این که کارخونه میرسه به 103 میلیارد تومان. کارخونه ای که توی سال 92 ارزش بازارش 276 میلیارد تومان بوده. گزارشات هیئت مدیره این کارخونه، گزارشات سالانه هیئت مدیره این کارخونه بعضی موقع یه سری نکات جذابی رو داره و شرایط اقتصادی اون موقع دنیا و ایران رو برامون شرح میده، چیزایی که شاید ماها الان یادمون رفته باشه، ولی خوندن اینا میتونه کمک کننده تر باشه، چون بعضا شبیه شرایط الان اونم میتونه باشه و بعدش اینکه چه اتفاقاتی افتاده میتونیم ما یه قدرت پیشبینی هم برای خودمون ایجاد کنیم که از الان به بعد شرایط ایران میتونه دچار چه اتفاقاتی بشه. میخوام عیناً از رو گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال 1394 رو براتون بخونم. با گرامی داشته یاد و خاطره بنیانگذاران این شرکت مرحومان حاج محمد حسین جابر انصاری و حاج محمد علی نوید به اطلاع می‌رساند تداوم رکود اقتصادی که از نیمه دوم سال 1392 آغاز شده بود در سال 94 به صورت گسترده و عمیق ادامه یافت، به نحوی که تقریبا تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور با رکودی بی سابقه مواجه گردید و سیاست کلان اقتصادی دولت در کنترل تورم، عدم وجود قدرت خرید و تقاضای مؤثر و همچنین عدم تخصیص منابع اعتباری باعث شد تا تولید کنندگان در طی سال 94 با مشکل جدی کمبود تقاضا روبرو شوند. در بخش صنعت فولاد علاوه بر تاثیرگذاری عوامل درونی فوق ذکر، شرایط بحران‌های اقتصادی جهان نیز تاثیر منفی داشت، به نحوی که با ایجاد رکود و کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ فولاد جهان، قیمت‌های جهانی فولاد به شدت کاهش یافت و تولید کنندگان فولاد چینی با توجه به حمایت‌های دولتی نسبت به عرضه محصولات فولادی به قیمت‌های بسیار پایین اقدام کردند که عرصه فعالیت را بر تمامی تولید کنندگان سایر مناطق از جمله ایران تنگ نمودند. پس شرکت در انتهای سال 94 از این شکایت داره که قیمت جهانی فولاد کاهش پیدا کرده، پس ما هم مجبور شدیم که قیمت هامون رو کاهش بدیم مثلا، یا نتونیم رقابت کنیم با محصولات چینی و بازار جهانی. پس کارخونه از این ناراحته که قیمت جهانی فولاد در سطح جهانی کاهش پیدا کرده و نمیتونه کار کنه. اما عرض کردم که این رکود اقتصادی که تو فصل با شکل میگیره از 94 شروع اوج میگیره تا 97 هم ادامه پیدا میکنه. سال 96 عرض کردم که دیگه قیمت هر سهم فسپود در بورس اوراق بهادار هم قیمت ارزش دفتری اون میشه، یعنی یه اتفاق تقریبا بی سابقه برای یک شرکت در واقع فعال بورسی. و ارزش در واقع بازاری کارخونه رو عرض کردم که تو انتهای سال 96 به 103 میلیارد تومان میرسه، یعنی ما با اون همه تورمی که از سال 90 داشتیم ارزش کارخونه تو سال 90 160 میلیارد تومان بوده، ولی تو 96 میرسه به 100 میلیارد تومان و این گونه کاهش پیدا میکنه. حالا بیایم گزارش فعالیت هیئت مدیره رو تو سال 96 بخونیم ببینیم چی نوشته. در طول سال 1396 و با تداوم سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده توسط مجموعه دولت و بانک مرکزی، مشابه چند سال گذشته شاهد کاهش نرخ تورم بودیم، به طوری که در انتهای سال 96 نرخ تورم به حدود 8% رسید. هرچند کاهش نرخ تورم دستاورد با ارزشی در اقتصاد می باشد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش بودجه های عمرانی در سال 96، به طوری که بودجه اختصاصی 6 ماهه اول سال 96 حدود 36% کمتر از سال 95 بوده، باعث دامن زدن به رکود اقتصادی بیش از پیش شد. عدم اختصاص به موقع بودجه عمرانی باعث عدم فعالیت مؤثر در پروژه های عمرانی و تداوم رکود اقتصادی نیز باعث عدم جنب و جوش مؤثر در مهمترین صنعت مصرفی فولاد یعنی صنعت ساختمان گردید. در نقطه مقابل قیمت جهانی فولاد ناشی از تحولات خاص سیاسی و اجتماعی کشورهای بزرگ تولید کننده با افزایش قیمت روبرو شد و مجتمع فولاد مبارکه نیست. به عنوان تنها تولید کننده ورقهای فولادی مواد اولیه مصرفی تولیدات گروه صنعتی سپاهان، به تبعیت از نرخ‌های جهانی فولاد نسبت به افزایش قیمت ورق در داخل اقدام کرد. به نحوی که قیمت ورق، یعنی ماده اولیه سپاهان، که در ابتدای سال 96 حدود 1950 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده، در پایان سال 96 به حدود 2950 تومان به ازای هر کیلو رسیده. اما متاسفانه با توجه به توضیحات فوق ذکر، ما نتونستیم افزایش قیمت محصول تولیدیمونو متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه بگیریم و این موضوع باعث شده که ارزش افزوده محصولات تولیدی سال 96 با کاهش روبرو بشه. حالا یه سوالی که من دارم اینه که شرکت میگه تو سال 96 ما افزایش نرخ قیمت فولاد جهانی رو داشتیم، ولی من نتونستم افزایش نرخ بگیرم و این باعث رکودم شد. تو سال 94 هم که گفتش که به علت تحولات سیاسی و اقتصادی چین نرخ فولاد و ورق فولادی با کاهش قیمت همراه شد، محصولاتمون رو با قیمت خوبی بفروشیم. حالا جالبه، پس هم اگر که قیمت جهانی فولاد کاهشی بشه هم افزایشی بشه، ما تولید کنندمون که در واقع گروه صنعتی سپاهان باشه باید به مشکل بخوره. اینا جای سوال داره، این که چون که آخه این مشکلش هم همینطوری داره تداوم پیدا میکنه تا سال 1401. در هر صورت ما نفهمیدیم افزایش قیمت فولاد جهانیه که باعث خوشحالی و رونق کارخونه میشه، یا کاهش قیمت جهانی فولاده که باعث رونق این کارخونه میشه. در هر صورت میرسیم به سال 1397 و عملکرد اون رو تو سال 97 بررسی میکنیم. هرچند که باز هم فروش تناژی این شرکت تو سال 97 کاهش پیدا میکنه، ولی با نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت دلار در بازار، این کارخونه میتونه افزایش نرخ‌های خوبی رو بگیره و از لحاظ ریالی رشد تقریبا 100% رو در سال 97 نسبت به سال 96 داشته باشه و حدود 700 میلیارد تومان فروش داشته باشه. افزایش فروش ریالی شرکت تا سال 1401 ادامه پیدا میکنه و فروش محصولات و خدمات این کارخونه در پایان 1401 به حدود 3065 میلیارد تومان میرسه. ثابت موندن قیمت نرخ ورقهای فولادی توی سال 1400 و 1401 و نوسانات کمی که داشته، این شرکت رو قادر میسازه که بتونه با افزایش نرخهایی که بگیره رشد سوداوری خودشو مثل قبل به دست بیاره. البته باید حواسمون باشه که ما هنوز توی این کارخونه با کاهش فروش از لحاظ توناژ مواجهیم، با اینکه توی سال 1401 این کاهش یه مقدار بهبود پیدا کرده و به حدود 150 هزار تن رسیده. حساسیت این مجتمع صنعتی به قیمت ورقهای فولادی این شرکت رو با مشکلات عدیده مواجه کرده. راهکاری که مدیران ارشد این کارخونه برای اون تعریف کردن اینه که بیان هر مقداری که توی سال فروش داشتن حتی بیشتر از اون به خرید مواد اولیه بپردازن، و الا این کارخونه به مشکل جدی مواجه می‌شده و به نظر من تا الان دیگه نمیتونسته سرپا باشه. بیایم خرید مواد اولیه ها رو ببینیم. توی سال 1390 این کارخونه 184 میلیارد تومان خرید مواد اولیه داشته. این خرید مواد اولیه توی سال 1401 به حدود 2065 میلیارد تومان میرسه. در واقع چیزی که مشهوده، درسته که این کارخونه یک کارخونه تولیدیه و ورقهای فولاد رو تبدیل به لوله‌های فلزی میکنه، ولی اون چیزی که داره اینو سرپا نگه می‌داره خرید ورقهای فولادی با قیمت کمتر توی سال گذشته و فروش اون با قیمت بالاتر در سالهای آتیش. یعنی این کارخونه میاد هر مقدار فروشی رو که داره، حالا بسته به در واقع نقدینگی خود کارخونه، اون فروشش رو چه بسا تو بعضی سالها یه پولی هم روش میذاره و مواد اولیه میخره که بتونه سال بعد اگر که تو بازار نوسانات قیمتی رخ داد این کارخونه با مشکل ورشکستگی مواجه نشه و بتونه فروش محصولاتش رو داشته باشه. پس در واقع این کارخونه به نظرم الان تنها نوآوری که داره میکنه اینه که ورقهای فولادی رو بیاد انبار بکنه و منتظر افزایش نرخ توی بازار باشه و بعد اونها رو تبدیل به لوله بکنه و بعدش وارد بازار بکنه. این کاهش فروشی که از لحاظ تناژ شرکت داشته تو طی این سالها کاملا مشهوده و معلومه که این کارخونه ترس داره از اینکه تمام خرید خودش رو توی سال به تولید رسونه و اونو تو بازار عرضه کنه. درسته که در حال حاضر سود انباشته این کارخونه حدود 400 میلیارد تومانه و با فروش 3065 میلیاردی تو سال 1401 مواجه شده، اما فروش این کارخونه از لحاظ میزان تناژی ما رو ناامید میکنه نسبت به سال 1390 و اگر اقدامات مؤثری تو این کارخونه انجام نشه اوضاع این کارخونه توی سالهای بعد میتونه به صورت نزولی باشه. لازم به ذکر که ارزش دلاری این کارخونه نسبت به 10 سال پیش کاهش پیدا کرده و از حدود 87 میلیون دلار به حدود 58 میلیون دلار در سال 1401 رسیده. ارزش این کارخونه در سال 92 حدود 276 میلیارد تومان بوده. اگر دلار اون موقع 3200 تومان در نظر بگیریم یعنی حدود 87 میلیون دلار. ارزش این کارخونه در انتهای سال 1401 حدود 2900 میلیارد تومان بوده. اگر دلار رو 50000 تومان در نظر بگیریم یعنی ارزش این کارخونه در انتهای سال 1401 به حدود 58 میلیون دلار رسیده. انگار خود مدیران ارشد این کارخونه هم فهمیدن که کسب و کارهای فامیلی در ایران نیاز به تغییر و تحول داره و دیگه نمیشه این کسب و کارها رو با روش‌های سنتی گذشته اداره کرد و حتما باید روابط این کسب و کارها گسترده تر شه. توی همین راستا تو سال 98 آقای علی پناهی رو به هیئت مدیره اضافه کردن. آقای علی پناهی که سابقه معاونت عملیات و نظارت بورس کالای ایران رو داره، معاون دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون توسعه مطالعات بازار بورس کالای ایرانه. در حال حاضر هم دیگه کمتر از گذشته اسم جابر انصاری ها توی هیئت مدیره این کارخونه دیده میشه. شعار این کارخونه اینه: استاندارد حداقل کیفیت ماست. امیدواریم که هنوز این کارخونه پایبند به این شعار باشه و مثلا برای رقابت با رقبا از لحاظ قیمتی تن به تولید لوله های گاز در پوشدار با ضخامت 2.8 نره، چیزی که خود مدیران از آن داشتند که از لحاظ استاندارد حداقل ضخامت استاندارده. بارقه‌های شکوفای تولید در این کارخونه زمانی خودشونشون میده که مثل سالهای گذشته تولید تناژی این کارخونه نزدیک به ظرفیت تولید بشه و خدمات این کارخونه گسترده‌تر بشه، مثل فعالیت‌های بیشتر آزمایشگاهی این کارخونه که دارای یه آزمایشگاه بسیار مجهزه که آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد ایران هم هست و در سطح استانداردهای فولاد حرفهای زیادی برای گفتن داره. آقای جابر انصاری، 1,320,000 متر مربع کارخونه بسیار جذابه، ولی به شرط بهره‌وری درست و استفاده بهینه از اون. خانواده جابر انصاری به قدری در صنعت ایران تأثیر گذاره که شاید اصلا یه پادکستی رو اختصاص بدیم به این خانواده. در انتها دوست دارم مصاحبه کوتاه آقای محمد رضا جابر انصاری رو با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان که تو سال 92 انجام شده بود رو براتون پخش کنم.
من جابر انصاری هم، محمد رضا جابر انصاری، حدود 37 ساله که کار میکنم در زمینه صنعت و مدیریت. در تأسیس و راه اندازی بیش از 20 شرکت و مؤسسه مشارکت داشتم. الان هم رئیس هیئت مدیره 3 تا شرکت هستم، 2 تاشون بورسی هستن، در بورس هستن و بیش از 1000 نفر پرسنل تشکیلاتمون. برای کسی که تازه کار رو شروع بکنه یا جوانان کارآفرین، من فکر میکنم که اولین شرط مهم داشتن انگیزه قوی و علاقمندیه، که حالا اگر با دانش مربوطه و تحصیل مربوطه و مهارت هم همراه باشه که چه بهتر. و من توصیه‌ام اینه که اگر کسی کاری رو علاقه نداره بهش و کم علاقه داره، البته به شرطی که اطلاعات رو کامل بکنه، یعنی درست بشناسه، نباید شروع بکنه. و بحث بعدی میتونم بگم مشورت و گرفتن اطلاعات کافیه برای شروع کردن یک کاری. آسون گرفتن و همت و اراده. همت کردن برای یک کاری، یعنی شروع کردنش در واقع، و نترسیدن، با توکل به خدا و توکل به خود شخص. این میگن، بعضی میگن همت و شروع کار نصف کار حل میشه. کسی که کار رو میخواد شروع بکنه باید که کار رو سهل بگیره، آسان بگیره، خود کمترین هزینه این کار رو بکنه، هزینه های زیادی تشریفاتی برای خودش نباید درست کنه و باید که سعی کنه مرتبا از پولی که به خودش درآمدی که کسب میکنه زیادش بکنه و به اصطلاح به افزایش هزینهش کمک کنه. سابق هر کسی میخواد یک کاری شروع بکنه، زمان ما بیشتر به ساخت یک محصول یه چیزی فکر میکرده. من فکر کنم امروز با توجه به وسعت اطلاعات هم که هست، بیشتر مسئله فروش یک چیز مهمه. حتی آدم وقت خودش و خدماتش و یا در صورت ایدهش رو بخواد بفروشه، باید فروشنده خوبی باشه و باید در این زمینه کار کرده باشه. کار باید اکانومی اسکیل باشه، حتما باید در یک مقیاسی باشه، چون شما نمیشه یک مقدار زیادی زحمت بکشین برای یک آسپوت کم. اکانومی اسکیل بودن کار شرط موفقیته. و شفاف بودن، میتونم به عنوان آخرین مطلب بگم که شفاف بودن در حساب و کتاب و زندگی با مردم و قانون برد برد رو خودش آدم بذاره جای دیگران، که وقتی میخواد هر معامله، هر مشارکتی، هر کاری بکنه، و بعد امضای خودش رو خیلی اهمیت بده، تعهداتش رو، یعنی قول و اعتبارش رو از اول کاری که میکنه باید خوب حفظ کنه که بشه شخصی معتبر. وقتی معتبر شد و مردم اطمینان کردن بهش، وقت سرعت ترقی یا پیشرفت یا ترش.
لازمه حالا یه ابهامی رو هم من برطرف کنم. این جابر انصاری ها هیچ ربطی به انصاری بانک آینده و ایران مال نداره و هیچ ربطی به انصاری کیسون هم نداره. این بود دومین قسمت از پادکست دوکان. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردین. ما رو سابسکرایب کنین و به دوستان خودتون معرفی کنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
نمیدونم.